ایران بفرمایید.
آقای دکتر من میخواستم اینم که آیا من اینترنت رو قطع کنم یا
باز رفتی سراغ همون گردن کلفتی هایی که کردید بچه رو اونجوری کوچولو نگه داشتید دیگه عزیز. نه سب کنید. ببینید یه پسر 18 ساله باید بدونه که آینده و زندگی و همه اون چیزایی که خوب است و درست است و دوست داره در گروه این است که وقتش رو چجوری مصرف میکنه. ولی وقتی که بچگانه عمل میکنه لشن است که از کودکی دیگران بهش گفتن چی کار بکن چی کار نکن، پس بنابراین او همیشه باید با یه پنهانکاری و بازی این کارو بکنه. اون مشکل شما رو حل نمیکنه. بله از خونه میاد بیرون میگرفتم کتابخونه، اولا میتونه یه دونه کامپیوتر بخره یا بره خونه یکی از دوستاشو بره تو کتابخونه دانشگاه بشینه بازی کنه. شما کنترلی روش نری، با دعوا که نمیشه. چرا فرزند شما که اینقدرم تعریف ازش کردید که آدم میخواد زود زنش بده، حاضر نیست گوش حرف پدر مادرش بده ببینه که این کار اعتیاد، فرقش چیه با هروئین؟
من همین آقای دکتر همیشه بهش میگم مادر جان این بازی
نه اینجوری صحبت نکن. چی جوابتون میده؟
میگه نه مامان تو نمیفهمی، تو چه میدونی اینا کیه؟
یعنی چی میفهمی؟ برای که تو چند ساعت نشستی برای هر کی دو ساعت هر جا بشینه معتاد آدم که دو اجبار داره و تکرار داره. اعتیاد یعنی همین دیگه.
اصلا به شما بگم که ایشون اصلا از موقعی که تو دانشگاه خب درس میخونه سرش تو کلاس هست نیست، همین که دانشگاه تعطیل میشه این بودو خودت میرسی میاد.
برای که بچه تنهایی دارید عزیز، برای که بچه تنها و جدا.
خب متاسفانه آقای دکتر من شوهرم آدم خونگرمی نیست، ما رفت آمد با کسی نمی کنیم.
خب اینا بنابراین افسردگی بچه اونم گرفته. چرا من نگران افسردگی هم
دیگه؟ من خودم الان شوهرم افسرده هسته، چون ایشون چیز میخونه، شیمی میخونه، دکترای شیمی رو داره میگیره دیگه. یه مقدار رسیس بازی تو دانشگاه شو، شوهر من کم زبون بود دیگه. الان شوهر من دارو مصرف میکنه و من موندم چیکار کنم؟
عصب کنید. ببینید عزیز من یه کمی نگران همونم، من نگران افسردگی پسرتونم، نه نگران اون عملی که میکنه. به همین جهت که گفتم یه روانشناس باید یه ارزیابی بکنه، برای که ایوست اصلا با مشکل افسردگی و یا حالت وحشت از دیگران، وحشت اجتماعی، سوشال فوبیا، چیزی از این قبیل رو برسیم. چون همسر شما هم زمینش داره. چرا گفتم باید یه نگاهی به خانواده شما کرد؟ برای اینکه این علائم، علائم یه آدمی است که دنبال یه رخت خواب میگرده که بره توش بیفته. و این وسایلی که اخیراً اومده تو خونه ها به بچه ها فرصت این میده که در حالی که دنیا رو دور بر خودشون دارن تو رخت خوابشون بخوابن. و ما در گذشته بچه بودیم، اگر از این کارا میکردیم با چشم دوختیم به آسمون یا به سقف اتاق، کار دیگه نمیتونستیم بکنیم، تو خیال پردازی خودمون بودیم. بچهای امروز الان درگیر میشن و به همین جهت است که این وسایل هم درست نکردن برای که آدما معتاد نشن، درست کردن که آدما بهش معتاد بشن. این درست مثل موادی است که به آدم میدن که آدمو معتاد و گرفتار کنن، برای که از این طریقی که اونها برن میلیون ها و میلیارد ها دلار میسازن و بهترین متخصصین رو برای این کار استخدام کردن. بنابراین من و شما وظیفه اون است که از فرزندمون مواظبت و مراقبت کنیم. اینی که من نگران این هستم که چون شما تشخیص درستی نمیتونید بدید که موضوع چیه. چون من یه زمانی است که مثلا فرض بفرمایید فرزند شما وحشت از یه طرف آرزو داره با دخترها دوست بشه، از جانب دیگه وحشت داره به دخترها نزدیک بشه، پس بنابراین بهترین کار چیه؟ آدم بشینه تو خونه با کامپیوتر بازی کنه که فراموش کنه. به همین راحتی. یعنی اصلا برخی از وقت موضوع میتونه این باشه. یا فرض کنید به یه دلایلی از بدن خودش، از موی اضافه بدن خودش راضی نیست و همین سبب میشه که احساس بکنه هر کی بهش نگاه میکنه او رو بد و زشت میبینه، پس بنابراین من بهتر فرار کنم، پس میاد به خونه. احتمال داره فرضش بر این باشه که پیامی که در خانواده من وجود داره اینه که فقط درس بخون. تازه فرض کن بشی هم مثل پدرت خیلی هم عزیز و محترمی، با هیچ کس هم کاری نشوش. منم که به خودم قول دادم عملاً هم میبینم درسمو میخونم، بقیه عمرم میذارم پای کامپیوتر. پس من هفته فرض کنی 30-40 ساعت میذارم برای دانشگاه، 50-60 ساعتم میشینم پای کامپیوتر. بقیه‌ش هم که میخوابم و کارهای لازم بدنمو انجام میدم، کسی رو اذیت نمیکنم. یعنی میتونه برای خودش همچی توضیحات و توجیهات عجیب و غریبی داشته باشه. این است که باید کمکش کرد از این دنیای تنگ و تاریک و بسته بیرون بیاد. اگرم ادامه پیدا کنه مثل هر اعتیاد دیگری سنگینتر و بدتر میشه. اینه که کمک بگیرید. شما با گرفتن کامپیوتر یا با اون صحبت‌های مادرانه به جایی نمی‌رسید. نه اینکه بخوام بگم مقصر شمایی. این بچه‌ای است که شما به اینجا رسوندیدش، با همون فکر، با همون ذهن، با همون نظر، با همون عقاید که یه چیز وارونه نمیشه از توش در آورد. این یه واقعیته. من اگر از یه جا شروع کنم، از یه راه برم، همیشه به همون جایی میرسم که دفعه قبل رسیدم. استدلالای ذهنیتون رو متوجه هستم، متوجه عیب و ایراد کار هستید، ولی اگر من فقط بدونم یه کسی مریضه داره میمیره که کافی نخواهد بود. مهم چراییشه و معالجشه. کمک بگیرید و مطمئن بشید که فرزندتون یک بار و برای همیشه یه ارزیابی میشه و کمکش میکنه. یه روانشناس خوب میتونه کمکش کنه که از این مرحله بازی تو اتاق و رخت خواب بیرون بیاد و خودش وارد دنیایی بکنه که براش چالش و مبارزه ای داره و هیجان تو این هست، تا اینکه بگیره بشنونه یه بازی رو چجوری از دیگران برده یا باخته یا جلو افتاده یا احتمالاً
الان میگه توی 22 میلیون نفر من نفر اولم. خب میگم مثلا از راز درسی تو باید نفر اولم.
نه حالا باز اونم میگه خب پس فرق نمیکنه، تو اونو مهم میدونی من اینا. نه همینه که میگم این حرفا خوب نیست. مهم این است که من بذار به چیزی بگم. من اصلا بچه‌ای که توی چیزی خیلی خوبه رو دوست ندارم. من دلم میخواد بچه‌ها تو 5 تا چیز خوب باشن. مسئله تنوع، مسئله اون توازنه. شما فکر کنید یه آدمی رو به شما بگن ما می‌خوایم زیباترین چشمو بهش بدیم، اما بقیه صورت و لب و دماغ و صورت زشت. خب شما می‌خوای؟ خب این همونه دیگه. بنابراین روزی هم که شما ببینید من چرا با شما مسئله دارم، چون به شما رفتید سر درس. من اصلا درس مهم نیست، درس یه جزء زندگیه. وقتی که ما تاکید رو میذاریم رو درس، بچه‌ها میتونن دو کار بکنن، یکی تاکید بزنن روی یه چیز دیگه عین ما، یا اینکه بگن درس رو میخونیم دیگه کاری به کارمون نشه باشه دیگه. بسیار از ما پدر مادر
کارم میکنه، تو مکدونالد کار میکنه، اصلا یه کار چی میگن کسی هست که خیلی، یعنی همه دوستش دارن، همیشه لبخند رو لباشه، همیشه با همه خیلی زه روابط نه، خیلی خوبه.
آخه عزیز من، آدمی که لبخند رو لباشه روابط عمومیش خوبه میره دنبال مردم. لبخند رو من برای این دارم که میترسم شما فحشم بدید، اذیتم بکنی. نه نمیخوام. این جمله نیچه اون زمانی که من جوان بودم خیلی به من پیامی داد، گفت که من و فقط من میدانم که چرا انسان و فقط انسان تنها میخندد. او آنچنان جرف رنج می برده است که چاره جز اختراع خنده نداشته. بنابراین شادترین موجود غمناکترین آن است. آخه معلوم نیست عزیزم. این ظاهرهای خنده رو من تو مهمونی ها می بینم. من به دلیل کار تراپیم دوستانی میان تو موقعی که من کار تراپی می کردم و وقتی داشتن که آرزوی مرگ و برهمزدن همه زندگی داشتن، شما تو مهمونی می دید این از همه ببخشید رقاص‌تره و اصلا یه لحظه آروم نمیگیره و تمام مجلس رو به شور شاد میاره. ولی میدونستید که پشت اون چهره شاد یه غم بزرگ نهفته است. آخه اینها آدم رو نمیتونه گول بزنه. نگاه عمیق و دقیق نیست. بنابراین اون نگاه عمیق و دقیق بذارید یه متخصص بکنه، ولی موضوع جدی بگیرید برای که میتونه کار دستتون
برای خوش آدم. این مشکل دیگه هم داره. من نمیدونم حالا این دکتر رو باید چجور وقت بگیریم. آیا چون اینجا اوهیب هست برای همه.
خانم ببینید از نکنید این کارو. روزی که بچه من اینقدر مشکل داره، حالا من $1000 خرج میکنم.
نه اصلا آخه اینجا پولیس رو کنم کاری نمیشه کرد. آقای دکتر در کانادا
شما خود منو گول بزنید؟
من واقعا نمیدونم.
خب شما نمیدونید، پس بگید نمیدونم. حتما پرایوت.
شما دکتر نیستید که مشکلی نداره. ما اگر
سرکار خانم ببینید باز همین است که بچه‌ها رو مریض میکنه. شما توی من چه میدونم شما کجا هستید؟ من که اینجا ننشستم.
من اتاوا هستم.
فرقش چی؟ من چه میدونم که دکتری که در اتاوا هست که شما تو اتاوا. ببینید همین کارا رو میکنید که بعد آدم میفهمه بچه‌ها مسئولیتشو قبول کنه. میره آدم تحقیق میکنه، میپرسه، به علاوه یه استاد دانشگاه رو بهش پول میده، میگه بچه منو ببین. نه راهشو پیدا کنید وقتی آدم بخواد مسئله رو حل کنه، ولی دنبال بهانه بگرده پیدا میکنه.
حالا اگه خودش راضی نشه بیاد دکتر چیکار کنم آقای
گل؟ نه خب اون دیگه اون چیزیه که شما وقت بعدم میفهمید که این بچه‌ای که میاد شما رو میبوسه براتون ترم خورد نمیکنه، برای که حاضر نیست به خودش و شما کمک بکنه. همینجاست که باید با واقعیت آشنا شد. نه باید گول بچه‌ها رو خورد که میان زبون بازی میکنن، وقتی احتیاج دارن یه دفعه خوب میشن، بعد اصلا یادشون میره پدر و مادر دارن. به هر حال یه مقدار واقع بینانه نگاه کن. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمام نام خواهش کنم.